سازنده شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. اما همکاران خوبم از گروه تاریخ و فرهنگ در استودیو حضور دارند و همراه شما عزیزان خواهند بود به مدت 55 دقیقه با برنامه زنده ترنج.
ترنج بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان هموطن در هر گوشه ایران زمین که شنونده برنامه خودتون هستید. ترنج، ترنج معطر گفتگو، ترنجی از جنس عشق و عاطفه و دوست داشتن. روزتون بخیر. ترنج تقدیم شما. برنامه ترنج همونجور که میدونید برنامه فرهنگی است با نگره‌های اجتماعی که الگوی زیستن صحیح رو با شما در میان میگذاره. ما برای اینکه در جامعه‌ای متعادل زندگی کنیم باید بتونیم شکوفه های گفتگو رو تقدیم هم کنیم. شکوفه های معطر ترنج گفتگو تقدیم شما.
گمیشم تو احوال توی زیر و بم حالت منو با خود بر جایی که دل میگرده دنبالت مش حس میکنم هستم توی حفظین هر سالت همون جا پشت لبخنده رو گونه گوشه ی چاله همون جا که بشم شالت بیفتم دور احوالت همون جا که بشم شالت افتم دور احواله همش میگی یه روز میری پیه تعبیر حرف حالت هم فرصت بده شاید شب روشون خات باله توی تعبیر حرف حالم منم تفسیر حرف حالت میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت
خب روزتون بخیر. نیمروز دوشنبه 13 اسفند ماه سال 97 با هم دیگه میگذرونیم و با یک ترنج دیگه. خب موضوع رسانه است. ما از لحظه که به دنیا میایم و خبر تولدمون به صورت شفاهی پخش میشه تا زمانی که متوجه میشیم چیزی به نام رادیو وجود داره، دستگاهی به نام تلویزیون وجود داره یا تلفن همراهی، مطبوعات مکتوب و چیزهای از این دست، متوجه میشیم که با یک موجود بزرگ و هوشمند به نام رسانه روبرو هستیم. رسانه‌ای که به عنوان یکی از اعضای خانواده با ما زندگی میکنه و همواره میتونه خط بده به نوع اندیشه ما. امروز در برنامه ترنج قصد داریم به این موضوع بپردازیم، موضوعی که میتونه بر لبهامون لبخند بنشونه یا ما رو به اشک وادار کنه. این قدرت نفوذ رسانه است و رسانه ها فرم های مختلف دارن، شکل های گوناگون دارن، اما یک چیز در همشون مهمه، زبان مشترک اون جامعه رو خیلی خوب بلدن، با تمام زوایاش آشنا هستن و میدونن چه کسی رو چجوری اغنا بکنن. در این راه دو میهمان گرانقدر، دو صاحب نظر همراهیمون میکنن و این برنامه رو هدایت خواهند کرد. جناب آقای دکتر حبیب رضا ارزانی، مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس محترم ستاد عالی کانونهای فرهنگ هنری مساجد کشور که لباس روحانیت بر تن دارند. عزیز بزرگوارمون پژوهشگر در حوزه دین پژوهی و در واقع مطالعات تطبیق ادیان هستند. بیش از 50 اثر رو تألیف کردند که در حوزه کتاب، مقاله علمی، پژوهش علمی و ترویجی و ISI بوده. و دیگر میهمان گرانقدر ما در این برنامه سرکار خانم دکتر حوریه دهخانشاد، مدرس دانشگاه، استاد علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، 21 سال سابقه تدریس در دانشگاه و مؤلف محترم کتاب ارزشمند قدرت رسانه، همچنین مقالات متعدد در روزنامه حجرات کشور و یکی از اعضای فعال در حوزه نشریات تخصصی سازمان‌های مختلف و برگزاری چندین کارگاه تخصصی ارتباطات انسانی. به هر دو عزیز خوش آمد میگم. جناب دکتر،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت و اخلاص دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی. سپاسگزارم از این برنامه بسیار ارزشمند، برنامه گفتگو که تلاش میکنه هم فکرها رو و بعد هم انشاءالله دلها رو و در خاتمه رفتارها رو به هم نزدیک بکنه و برنامه بسیار بسیار ارزشمندی است.
خواهش میکنم. سرکار خانم دکتر دهخان،
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خدمت آقای دکتر ارزانی، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که بحثای مفیدی رو در این زمینه با هم داشته باشیم
انشاءالله. عزیزان اگر قصد دارید با برنامه ما تماس بگیرید، شماره پیامک ما 301035 و شماره تلفن برنامه 2265-2285 هستش که صداهاتون رو همکاران ما ضبط میکنن در خلال برنامه. هر جا که نیاز باشه از صدای مهربان شما استفاده میکنیم. 55 دقیقه زمان برنامه ما هستش و همچنان منتظر هستیم که شما هم دیدگاه خودتون رو مطرح بفرمایید. اما موضوع برنامه رسانه و ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی، این موضوعی هست که امروز تا ثانیه‌های دیگر راجع به اون صحبت خواهیم کرد.
این روزها زیاد باهاشون در ارتباطیم. فکر میکنید چقدر باعث میشن من و شما شهروند سراغ مصرفگرایی و تجمل بریم؟
رسانه اصولا یک ابزاره که مخاطبان رو به صاحبان پیام وصل میکنه و وقتی که در طی سالهای گذشته وقتی داشتیم نگاه میکنیم میبینیم که صاحبان پیام، حالا یا دولت‌ها یا احزاب یا صاحبان صنایع یا هر چیز دیگری، وقتی میخواستن پیام انتقال بدن از طریق این ابزار میومدن و پیام رو انتقال میدادن.
به این موضوع تا به حال فکر کردین؟ به اینکه توی رسانه، حالا میتونه یک رسانه تصویری باشه یا یک رسانه مکتوب، یک موضوع رو میبینیم و بعد اون موضوع میشه فکر و ذکر یک روز یا یک هفته یا یک ماه ما و بعد سبک زندگی ما تغییر پیدا میکنه.
فیلیپ کوشمن در یک تحقیق میگه که انسان مدر از یک چیزی رنج میبره به نام امپتی سلف یا درون توهی، خلاء درونی. و میگه جالبه که این خلاء درونی در انسانهای مدر درست شده و این از طریق مد، مدگرایی، جنس لوکس، تجملات، دنبال ورزشکاران رفتن، قهرمانا، اینجوری دارن این درون توهی رو پر میکنن. یعنی هرچی درون انسان توهی تر باشه، انسانها نیازشون به اینجور چیزهای بیشتر میشه. وقتی درون رو از چی تویی میکنن؟ از ارزشها، باورها، از معنا برای زندگی. جالبه که بدونیم که حتی شاید خوششون نیاد خیلی از این کسایی که جنساشون رو میخوان بفروشن، این که هر روز مد، هر روز لباسهای جدید، هر روز. چرا؟ چون کیا میرن سمت اینها؟ افرادی که درون تویی دارن، درون خالی دارن و هرگز نیازشون تموم نمیشه. این نیاز تموم میشه، نیاز بعدی، نیاز بعدی، نیاز بعدی. و اگر انسان‌ها درون توهی نگه داشته بشن، مصرف‌های خیلی بالایی دارن، خیلی مدگرا هستن، خیلی میخوان به سمت چیزایی برن که واقعا معنا نداره و بازارها خیلی رونق میگیره. در صورتی که آلپورت میگه بهترین روش برای پر کردن این خلأ درونی، معنا دادن به زندگی است، انسجام و وحدت یافتگی است که در باورهای دینی وجود داره و فرانکل هم همین میگه، معنا دادن به زندگی. لذا اگر واقعا میخوایم جوانای ما به این سمت نرن، به سمت تجملات، به سمت اینها نرن، باید از مدارس، از دبیرستان ها زندگی رو براشون معنا کنیم. افرادی که درون توهی کمتری دارن و درونشون پر از ارزش ها، باورها، معنا، مبدا، معاد، توحید اینهاست، اینها واقعا کمتر به سمت تجملات و دنیاگرایی و اینها میرن و از زندگی های معنادارتر و غنیتر برخوردار هستن.
خب سپاسگزارم که همراه ما هستید در برنامه تورنج. توی تورنج من همیشه فکر میکنم وقتی میخوام برنامه تورنج رو اجرا کنم، احساس میکنم یک تورنج در دستم، حس میکنم هرگاهی میوه رو در دستم نم احساس نوازش داشته باشه، عطرش با من حرف میزنه و به من میگه کلام تو باید برگرفته از واقعیت و ذات گفتگو باشه. ذات این گفتگوی خانوادگی در برنامه تورنج از جنس حقیقت و ملموسی که مردم ما دارن. بپذیریم که در کشور ما رسانه‌ها انقدر قدرتمند هستند که حرفشون انقدر مستنده که شاید یکی بزرگتر به ما بگه نپذیریم، اما اگر رسانه به ما میگه میپذیریم. آیا دکتر ارزانی بزرگوار، علت این نفوذ در چیه؟ آیا ذات رسانه اینجوریه یا نه میزان محبوبیت رسانه است که موجب میشه انقدر حرفشو باور کنه؟ سرکار خانم دکتر دهخان، این سوال از حضرت عالی هم میپرسن.
عرضم به خدمت شما که به نظرم ذات رسانه در زمانی که ما صحبت از رسانه میکنیم، خب طبیعتاً در هر زمانی ما رسانه های مختلفی داشتیم. در زمان ما که رسانه های بسیار متعدد و متکثری وجود دارن، طبیعتاً یکی از ملجأها و پناهگاه های مردم و اون چیزی که بهش اعتماد میکنن رسانه است. و من احساس میکنم که شاید فضای اجتماع و عصری که درش زیست میکنیم، اینها دست به دست هم میده و باعث میشه که انسان اعتماد به رسانه کنه. البته اینطور نیست که هر انسانی به هر رسانه اعتماد کنه. طبیعتاً ما رسانه های متعددی هست، از میان اونها هر کدوم از افراد انتخاب میکنن. برای اینطوری حالت مثل موزاییکی میشه که خبرهای متعددی رو از حوزه های مختلف افراد میشنون، از بین اون خبرها با توجه به علایق و سلایق خودشون و با توجه به اون خواسته های شخصیتی خودشون برخی از این اخبار رو برمیگزینن، طبیعتاً برخی دیگر رو هم انتخاب نمیکنن.
من میخوام تو حوزه در واقع ارتباطات وارد شم. معمولا اکثریت خاموش بیچون و چرا اینو میپذیرن، اما اقلیت هوشیاری هستن که خیلی گزینشی رفتار میکنن. برای اینکه جامعه رو بتونیم به این سمت ببریم، با این رویکرد دیدگاه شما چیست؟
ببین الان زندگی بدون رسانه اصلا دیگه قابل تصور نیست. یعنی این که من صبح پاشم و هیچ رسانه‌ای دم دستم نباشه، فکر میکنم خیلی زندگی وحشتناکی برامون باشه، طوری که مثلا بچه‌ها نوجوانا اگر موبایلشون دچار مشکل بشه واقعا مریض میشن.
بیتابن. بله اون روز روزشون.
بله اون روز و حتما باید یه اقدامی ما انجام بدیم که این مشکلشون حل بشه. بنابراین رسانه واقعا الان در حال حاضر تاثیر خیلی خیلی زیادی داره و ما اصلا دیگه منکر شدنش کار بیهوده‌ای هستش. این که ما بتونیم این اکثریت رو تبدیل به اون اقلیت بکنیم، نیازمند یه سری سواد رسانه‌ایه که خب این مسلماً باید کار خیلی خیلی پایه‌ای در موردش بشه، که خوشبختانه در حوزه آموزش و پرورش الان یه سری اقداماتی شده که دارن، اصلا کتابی به همین نام توی مدارس داره تدریس میشه که مشکلاتی داره، که مربیایی که دارن این کار انجام میدن، کتابی که داره، من چون کتابم رو مطالعه کردم و کسانی که قراره اینو آموزش بدن مسلماً آموزش‌های لازم رو ندیدن، اما همین هم باز نور امیدیه که همچین چیزی بهش توجه شده که به هر حال چیزی به اسم سواد رسانه‌ای لازمه که بچه‌ها از پایه داشته باشن که بتونن هر چیزی رو که همینطوری که آقای دکتر ارزانی هم فرمودن هر چیزی رو نپذیرن و اعتماد به هر چیزی که گفته میشه نداشته باشن.
دقیقاً اون موضوعی که شما میفرمایید تو برنامه هشتگ گفتگو بارها بهش پرداختیم، بس کتاب سواد رسانه‌ای که اساتیدش تربیت نشدن یا کتاب خیلی کهنه است به نسبت دانشی که بچه‌های امروزمون دارن، این برای کسانی که شروع این مسئله رو دارن. ضمن تایید صحبت حضرت عالی میخوام سوالی بکنم. ببینید شما الان به عنوان مشاور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی دارید کار میکنید و در یک حوزه هم در واقع رئیس ستاد عالی کانون فرهنگی هنری مسعودی کشور هستید. به خصوص تو حوزه های کانون فرهنگی هنری مسعودی کشور ما قشر عظیمی از جوان های خوشفکر رو داریم که به عنوان رسانه هر کدومشون یک رسانه خلاق هستن به خصوص تو فضای مجازی، اما ایراد ما اینجاست، چرا ما زورمون به 4 تا دونه فرنگ نشین نمیرسه؟ من اینقدر صریح دارم موضوع رو میگم، شما برید توی اروپا نگاه میکنی یه ساختمان 2 طبقه 3 طبقه رو بهشون داده شده یک شبکه تلویزیونی محلی، ولی میتونه اینقدر نفوذ کلام داشته باشه که من مخاطب ایرانی رو به مصرف گرایی محصولات بنجل فرنگی هدایت کنه، در حالی که رسانه خودمون با تمام اینکه میخواد صداقت خودش رو ثابت بکنه حرفش دیر باورتر هستش. چرا؟
به نظرم یکی از مهمترین علتاش این هست که شاید ما مدل ورودمون تو عرصه رسانه مدل حرفه‌ای نیست، یه مدل پروفشنال نیست. این یه بحث بسیار مهمی است. حالا خانم دکتر دهقان نژاد تشریف دارن و متخصص رسانه هستن، اما من احساس میکنم که اونچه من از منظر دینی بهش نگاه میکنم شاید در 4 حوزه رسانه بتونه فعالیت کنه. یه حوزه تبلیغه، یه حوزه اقناع، یه حوزه سبک سازی است، یه حوزه سیره سازی است. حالا با این تعریفی که معذرت تقدیم میکنم، در حوزه تبلیغ شما از یک طرف فقط میگوید، مثل خطابه های ما، آیا رسانه خطابه است به این معنی که من فقط بگویم؟
اصلا چنین نیست، رویکردش دو سویه است، برخلاف منبر که یک سویه است و فقط شما صحبت میکنید، ولی در پشت آنتن شما قطعا ارتباط بازخورد دارید.
درود بر شما. اما آیا رسانه ما این گونه عمل میکند یا نه؟ این سوال اساسی است. آیا اگر رسانه ما به صورت تبلیغی یعنی یک طرفه عمل بکنه، خب طبیعتاً یه بخشی از کارکرد رسانه ازش فرو می‌کاهد و این آسیبه. یه بخش بحث بعدی اقناعه. اقناع به این معنی که شما میاید تلاش میکنید در ذهن مخاطب تأثیر بگذارید، دو سویه است. یعنی دقیقاً همون اتفاقی که در مکالمات، در محاورات، در مناظرات، در گفتگو، همین رادیو گفتگو میفته. شما مطلبی رو میفرمایید، شنونده شما میشنود، اشکال میکنه، سوال میکنه. اینم یه بخشه که این دقیقاً کارکرد رسانه است. یه بخش سبک سازیه، یعنی شما به جای اینکه بخواید بگید این کارو انجام بده، به این سمت برو، اونو استفاده نکنید، بعدم خیلی وقت ما فکر کنیم هر چی امر و نهی کنیم اتفاقی میفته، اصلا اینطوری نیست. یعنی انسان‌ها امیرالمومنین فرمودن اتزعم انک جرم ثقيل و فیکن تول عالم الاکبر، آیا تو خیال می‌کنی همین انسان 60 70 کیلویی هستی، تو در درونت یه روح بسیار بزرگی هست که این روح بسیار بزرگ اینطور نیست که هر چی من بگم بشود، اینطوری نیست. طبیعتاً باید مدل‌های تاثیرگذاری، یکی از اون مدل‌ها سبک سازیه. شما یه سبکی رو، یه مدلی رو، این مدل رو میای ترویج می‌کنی. ترویج اون مدل مثلا پوشش، یعنی بس بسیار بسیار مهمه. واقعا جامعه ما اصلا کاری به اسلام نداشته باشه، اصلا بفرمایید جامعه ما اسلامی هم نیست. آیا این پوشش رو به عنوان ایرانی مردم میپذیرن؟ این پوشش الان متداوله. شما نگاه میکنید واقعا پوشش جامعه ایرانی ما هم نیست، ولی شما از اون طرف هم که فرمایید شما اون مدلش رو میدونه که در چه قالبی یه استایل رو بیاد برندش بکنه، بعد اون برند میاد همه گیر میشه. اینطور نیست این طرف که حالا اومده مثلا یه مدلی استفاده میکنه که این مدل غیر اسلامی هم هست، این میخواد معاند اسلام است. واقعا اینطوری نیست. چون من با خیلی از این خانم و آقایون صحبت کردم، طرف علاقمند به دین، علاقمند به اسلام، اهل زیارت، اهل نماز، اهل دعاست، اهل ذکره، اما ما نتونستیم یه استایل و یه سبک درستی رو، یه برند، اینو برندسازی کنیم با توجه به نیاز امروز و با توجه به اون چه در مخاطب وجود داره. اینو من کامل بهش منتقل کنم.
خب این دقیقا حوزه یک دو وزارت مطبوعه حضرت عالی است، وزارت که شما باهاشون درگیر هستید. ما ضرب المثل قدیمی داریم، مرغ همسایه قاز. لبخند میزنه آقای دکتر ارزانی بزرگ با تو فوفتا زمین خودشون. حالا تا فکر بکنم به این سوال که وزارت ارشاد چه باید میکرد که میتوانست برندسازی فرهنگی، چون تو زمینهای فرهنگ فراهم نشه محصول خرید پیدا نمیکنه. فرصت فکر به شما میدم. سرکار خانم دکتر دهخان بزرگوار، شما تو حوزه مطبوعات کار کردین، یعنی از صفر تا صد به عنوان گزارشگر ساده، به عنوان خبرنگار، به عنوان مقاله نویس، به عنوان هیئت علمی، عضو شورای سردبیری سالها کار کردید و متخصصید. فرایند این که یک خبر، یک فرد مقبولیت پیدا میکنه، یک محصول مقبولیت پیدا میکنه، ساده اتفاق نمیفته، یک شبه نیست. این فرایند چرا در کشور ما علارغم زحمتی که کشیده میشه همیشه ابتر میمونه؟ یعنی در واقع ما محصول داریم، مثال سادهشو بزنم، محصولات آرایشی بهداشتی ما در کشورمون سه برابر نیاز داخلی تولید داریم، اما واقعا یک سوم مصرف داخلی از اون محصولات ما نمیشود، در عوض میلیاردها هزینه میشود با دلارهای آنچنانی که محصولات وارد شه. یک موضوع مصرفی رو دارم میزنم، چرا این اتفاق میفته؟ ما کجای کارمون ایراد داره که در حوزه مطبوعات، رسانه های مجازی، تلویزیون، رادیو، هر آن چیزی که پیام دارد ناموفق بوده ایم؟
مهمترین مسئله شما خودتون هم گفتید در مورد زندگی اونور غربی ها، زندگی واقعی در من به نظر من به طور خاص مثلا در صدا و سیما آنچه که مردم زندگی میکنن درش نشون داده نمیشه. یک ویترینیه که اون ویترین زندگی واقعی مردم نیست. شما پاتون از همین جامعه جمع بذارید بیرون، اصلا یک فضای دیگه است. اون فضا توی تلویزیون نشون داده نمیشه. در یک زمانهای خاصی شاید این اتفاق بیفته، نزدیک انتخابات، نزدیک سری مراسمی که هست، سری تظاهرات و اینهایی که هستش، زندگی مردم واقعی نشون داده میشن. مردم واقعی در رسانه‌ها ما دیده نمیشن. حرفی که آقای دکتر زدن و شما، این که ما ببینید حتی ما دیگه رابطه دو سویه هم با مخاطب نداریم. مخاطب ما خودش خبرسازی میکنه. الان در فضای مجازی ما رابطه تعاملیه، یعنی ما یه جا فرستنده ایم، یه جا گیرنده ایم، باز دوباره ما فرستنده میشیم، یعنی ما خودمون خبر رو میسازیم. بنابراین برای یک مخاطبی که خودش داره تولید خبر میکنه، شما نمیتونی براش باید نباید بگذاری.
یعنی اینقدر قدرت انتخاب پیدا کرده که میتونه راحت نفیمون بکنه.
بله کاملا، و خودش یک خبری رو ایجاد کنه، یک روشی رو تولید کنه، یک مصرفی رو حتی، چون ما داریم راجع به الگوهای مصرف صحبت میکنیم، این میتونه الگو سازی کنه خودش. بنابراین من کسی که رسانه دستم دارم، اینو بعد از خاطرم دیگه بیارم بیرون که فقط منم که دارم تولید الگو
با شما هم عقیده‌ام. ما توی اینستاگرام افرادی رو داریم میبینیم که مثلا دارن میچرخن تو سطح شهر، میرن توی یه رستوران.
بله.
و معرفی محصول اون رستورانو میکنن، یا یک آرایشگاه زنانه.
بله.
یا نمیدونم یک باشگاه ورزشی. اینها تونسته، هر کس تونسته امروز رسانه خودشو داشته باشه. حالا از شما میپرسم، چرا آقای ارزانی بزرگوار شد؟ چرا دو دهه قبل بود کار شما خیلی راحت بود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؟ شما با من یک مشاور فرهنگی وزیر میگفتید راهکار این است، هدف این است، اما امروز شما با نسلی روبرو شدید که زود اقناع نمیشود، به سادگی حرف شما رو باور نمیکنه. روی کرده شما چیست؟ آیا واقعا بازم فکر میکنید چون حقانیت دینی با شماست حرفتون قطعا برو داره؟
بله، عرض میکنم که مستحضری بند خدمت جناب وزیر هستم در ستاد عالی کانونهای فرهنگی و مساجد.
در ستاد یک نوع مشورت اخلاقی دارید میدید؟
اتفاقا جامعه عظیمی داریم ما یه مخاطبی داریم حدود بیش از 2,050,000 نفر مخاطبان ما هستن که در سامانه ما خودشون رو ثبت کردن. بیش از 24,000 کانون داریم ما در اقصی نقاط کشور، حتی در دورترین نقاط کشور که
درست.
در دل مسجدن بچه‌هایی که علاقه‌مندن آمدن و در این فضا حضور دارن. خلا ما کاری که انجام میدیم این هست که تلاش کردیم یه فضای، من احساس می‌کنم اگر بگیم بزرگترین دستاوردی که جناب وزیر داشتن تو زمان حضورشون، مهمترین مسئله به نظرم آرامش جامعه است. ببینید وقتی فضا تشنجی شد و خیلی احساسیش کردیم، اصلا نمیشه کار انجام داد. من معتقدم مهمترین مسئله اینه که ما به جای اینکه احساسات رو برانگیخته کنیم،
درست،
ما بیام تلاش کنیم تفکر رو. خانم دکتر خیلی زیبا اشاره فرمودن، اینکه شخص بتونه خودش انتخاب کنه، بعدم خود شخص مثلا سازن مولده، اینطور نیست فقط گیرنده باشه. خب ما این فضا رو اومدیم در حوزه مساجد، چون حوزه از ورود ما در این حوزه است.
بله.
در این فضای مثلا نرز بکنم، کتاب ها قبلا ارسال میشد برای کانون های ما، یه تعداد کتاب اینجا تهران تصمیم میگیره اینا بره برای کانون ها. ما گفتیم اول سال 98 خیلی هم سخت این کار دشوار، چون کتابی که انتخاب میشه، حالا بعد گفتم سامانه رو درست داریم میکنیم، در این سامانه هر شخص خودش در اون روستای خودش فرق خیلی فرق میکنه تا با تهران.
درست.
حتی تهران مناطق ما با هم متفاوته، میاد میگه این که از بین کتابهایی که در جامعه هست از بین که دوشون انتخاب کن. درست. شما یه حجمی رو به شما اختصاص بدیم، یه اعتباری رو، به اندازه اون اعتبارت برو تو اون سبد کتاب رو انتخاب کن، قرار بده بگو برای روستای من مثلا این کتاب خوبه. این کمک میکنه اینکه خود شخص بتونه انتخاب بکنه و من معتقدم که این اعتقاد شخصی بنده است. هر چه ما بتونیم فضا رو از حالت احساسی که الان همراه شماست فردا شاید نباشه،
درست،
خارج کنیم، ببریم به سمت تفکر. این تعبیر بسیار نورانی روایی ماست دیگه، تفکر ساعتا افضل من عبادت سبعین سنه. شما یه لحظه تفکر میکنی از 70 سال عبادت کردن برتره. ما بریم تلاش کنیم به این سمت حرکت کنیم،
درست،
تفکر رو ترویج بدیم. اتفاقا در حوزه رسانه ما یه سری بستهای آموزشی رو آماده کردیم برای همین 2 میلیون نفر مخاطب خودمون و اونایی که علاقه مندن که خیلی سالی
میبینیم. ببینید من موضوع همینجاست. ما شما یه حرکتی انجام دادید که خیلی ستودنیه، یعنی در واقع اومدید رژیم مصرف مخاطبان خودتون رو ترسیم کردید. مسجد هم یک رسانه است، خودتون میدونید، یعنی از لحظه که از سر گلدسته‌ها مؤذن اذان به گوش میرسد پیامی را منتقل میکند، این پیام جاودانه بی تاریخ بی زمان و بی مرز. اما موضوع اینجاست، یک زمانی من توی محلم نشسته بودم، هیچ صدای مزاحمی نداشتم، تا صدای مؤذن می اومد قلبم می لرزید. دعوت شده بودم، این دعوت به مسلمان شدن هر زمان و هر لحظه در نوبتهایی که انجام میدیم، یعنی در هر اذانی که ما می خوانیم ما از نو خودمون رو مسلمان می کنیم و پاک می شیم. اما امروز باز به این سادگی نیست. امروز ما حتی خود رسانه‌ای که صاحب رسانه‌ها، متولی رسانه‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زیر گوش خودش به کارهایی اجازه می‌دهد که مصرف‌گراست، مثل نمایش‌های لاکچری. چه برسد به مطبوعات مکتوبمون نگاه بکنیم، یا صوتی یا تصویری یا مجازی، همه اینها رسانه‌ای که هر کدوم اگه ساز خودشونو بزنن طبیعتا مخاطب ما بلا تکلیف خواهد بود و در یک جامعه‌ای که داعیه اسلامی و اخلاقی بودن داره قصه نیستی به سادگی بشه از اون رد شد. من نمیگم سلبی نگاه بکنیم، اگر بخوایم ایجابی نگاه کنیم و گفتمان و گفتگو داشته باشیم باید مردم بتونن حق انتخاب داشته باشن. اما حق انتخاب وقتی به مردم داده میشه و پیام مسموم بهشون داده میشه، سرمایه‌های این سرزمین میره به سمت مصرف‌گرایی. دغدغه ما در برنامه تورنج همین است.
سلام و درود بر شما دوستان عزیز شنونده رادیو، وقتتون بخیر باشه. قطعا میدونم که شما هم از این مسئله بیخبر نیستید که رسانه ها نقشی بسیار پررنگی در ترویج مصرف گرایی دارن، اما مزایا و معایبی که میتونه رسانه ها در مصرف گرایی داشته باشن رو از هموطنان عزیز به خصوص جوانان گزارش رو تقدیم حضورتون میکنم. دوستان سلام، وقتتون بخیر.
سلام،
خیلی سپاسگزارم. یه سوالی دارم، شما چقدر به رسانه ها توجه میکنی و چقدر فکر میکنی که مردم ما مصرفگرا هستن؟
بعضی از مردم ما متاسفانه مردم ظاهربینی هستن و با توجه به اینکه خب ما میدونیم رسانه ها مثل تبلیغات هستن که میتونن خیلی تو نظرات مردم ما تاثیر بزنن، حالا با زیبا جلوه دادن بعضی از تبلیغاتشون، ولی سوال اینجاست که آیا اونا تضمینی هم میدن که اون کیفیت اون تبلیغاتشون، یعنی اون کالاهاشون بالاست یا نه. و اینکه من احساس میکنم که باید اول این رسانه ها وقتی میخوان یه تبلیغی رو انجام بدن تضمین بدن به آدما، همونطور که از ما میخوان که ما اون محصولاتشون رو حمایت کنیم، باید انتقادات ما رو قبول کنن و اگه مثلا ایرادی هست اون کالا اونو برطرف کنن. و یه چیزی هم که هست اینه که من احساس میکنم وقتی که حالا رسانه ها تبلیغات مدگرایی و هر چیزی باعث میشه که مردم برن خرید کنن، از یه کالایی بیش از اندازه خرید کنن، در حالی که اصلا شاید اون کالا قابلیت اینو نداشته باشه که اونقدر به اندازه خرید بشه، و این باعث میشه که ارزش اون کالا بره بالاتر، یعنی ارزش اون کالا بالاتر از اون چیزی که از جلوه داده بشه. و خب 100% تو قیمت‌ها هم تاثیر داره و شاید اصلا وضعیت اقتصادی که ما میگیم خوب نیست، شاید باعثش خیلی موقع همین ترویج مصرف‌گرایی باشه.
من با رسانه‌ها یه نقشی که دارن اینه که مردم رو تحریک می‌کنن برای خرید بیشتر یه وسیله، یعنی وقتی که توی مثلا یه فضای مجازی پخش میشه که فلان محصول گرون شده، مردم بیشتر ترغیب میشن تا برن اون محصول رو خریداری کنن، چون فکر میکنن که اگه گرون شده حتما کم میشه و تموم میشه و ارزش بیشتری داره حتما.
مثالی هم میتونید بزنید؟
مثل گوشت، پراید، گوشی تلفن همراه و هر چیز دیگه ای که مردم رو وادار به مصرف گرایی کرده.
خب خیلی متشکرم از همه این بزرگواران که در این گفتگو شرکت کردید. We'll be right back.
در این فرصت که گزارش پخش میشد ما داخل استودیو هم صحبت داشتیم. دو عزیز بزرگوار معتقد هستن نگاه شما تنده، یعنی شما یه نگاهی داری میکنید که محکوم به شکست هستش. خب آقای ارزانی، دیدگاه شما سرکار خوام لبخند میزنن، من حاضرم بشنوم. من به عنوان یک شهروند حق خودم میبینم، نه به عنوان فقط رسانه، نماینده رسانه، شهروند. دیدگاهم این بود، گفتم در زمانی که رسانه‌های ما اونقدر زور ندارن که در واقع جلوی هجوم پیام‌های مخرب رو بگیرن، قصه همین میشود. دوستان معتقد هستن که خب هر کس به بضاعت خودش باید از بستر قانونی استفاده کنه و محلی برای عرضه پیام خودش داشته باشه. اجازه بدیم مخاطب انتخاب بکنه. تحریف که نکردم.
ما تشکر ویژه میکنیم از جناب آقای حاجی اسماعیلی که کارشناس مجری حرفه‌ای هست.